بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. من اجازه میخوام چون آخری شبی هستش که خود بنده توفیق دارم در این مجلس نورانی و با معنویت حضور داشته باشم، و رسم خود من هست که معمولا یه دهه یا به هر حال هر چند روزی که جایی اگر هستم، حداقل یک جلسه‌اش رو در رابطه وجود مقدس امام زمان علیه السلام صحبت بکنیم، و به هر حال همون مقداری هم که یه ساعتی که دور هم دیگه نشستیم به یاد و نام حضرت ولی عصر علیه السلام باشیم. اجازه میخوام که انشالله این جلسه رو اختصاص بدیم به وجود مقدس حضرتش و ابتدا هدیه به پیشگاه با عظمتش صلواتی عنایت بفرمایید. همه شما بزرگواران میدونید که یکی از فرقهایی که بین اعتقاد شیعیان، اعتقاد مکتب اهل بیت نسبت به منجی و موعود آخر الزمان و دیگران سایر از ادیان و مکاتب که اونها هم به هر حال منجی رو قبول دارن که در آخر الزمان کسی خواهد آمد که عدالت رو گسترش میده، اما یکی از تفاوت‌های عمده مکتب اهل بیت با اونها این هستش که اونها منجی رو الان زنده نمیدونن، میگن الان نیست، در آخر الزمان خواهد آمد و عدالت رو گسترش خواهد داد، موعود موجود نیست. اما اون چیزی که ما معتقد هستیم طبق اعتقادات خودمون که واقعا ادله قرآنی، ادله عقلی برش داریم، که حالا بعضا اشاره میکنم در حدی که خسته نشید، اون چیزی که ما اعتقاد داریم این هستش که زمین لحظه ای از حجت خدا خالی نیست و اون بزرگوار زندن با همین جسم شریفشون تو بین ما دارن زندگی میکنن، به تعبیر امام صادق علیه السلام یتا اف فروش هم رو فرشاتون قدم میگذارن، یمشی فی اسواق هم تو بازارهاتون میان، هر سال مکه و در مراسم حج امیرالحاج امام زمان علیه السلام هست که حضور دارن، کنارتون میشینن، سلام میدن، یسلم علی الجماعه، به مردم سلام میدن، یرونه ولا یعرفونه، مردم میبیننش ولی نمیشناسنش. اون عقیده‌ای که ما داریم این هستش که امام زمان علیه السلام در بین ماست، کنار ماست، در بین ما داره زندگی میکنه. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. وجود مقدس حجت خدا مثل روحی هست. شما ببینید روحتون در بدنتون، البته روح در بدن این تعبیر غلطیه، ولی به هر حال حالا طبق همون تعبیر عرفی، روح وقتی تعلق به بدنتون داره چجوری اشراف داره به تمام سلول سلول بدن شما، به تمام بدنتون اشراف داره، خبر داره. شما الان یه سوزن کف پاتون بخوره لزومی نداره حتما مثلا کف پاتون رو با چشم ببینید تا دردتون بیاد. روح وقتی همه جا اشراف داره، وقتی یه سوزن کف پاتون بخوره درد میاد، و اگر یه جایی یک عضوی از اعضای بدن روح نباشه و اشراف نداشته باشه، اون عضو مرده است، اون عضو حیات نداره. روح وقتی توی عضو اشراف و تعلق نداشته باشه، اون عضو مرده است، بی روحه. وجود مقدس حجت خدا روح کلی عالم وجوده، مثل روح هست برای کل عالم وجود که اشراف به تمام عوالم وجود، نه عالم دنیا، به تمام عوالم وجود او اشراف داره و فیض به اونجا میرسه، و هر جایی که اگر حجت خدا عنایت و اشراف به اونجا نداشته باشه، اونجا از بین میره، مرده است، مثل بدنی است که روح نداره، مثل عضوی است که روح نداره، به همه جا اشراف داره و در همه جا هست. حدود تقریبا 100 سال پیش در نجف یکی از بزرگان مراجع نجف که کتاباش، کتابی که نوشته الان جزو کتب درسی حوزه های علمیه هست، مرحوم آخوند خراسانی بود. مرحوم آخوند خراسانی کتابش کفایه الان جزو کتب درسی حوزه های علمیه هست. این بزرگوار خانومشون مبتلا به بیماری سختی شده بود، ظاهرا سرطان داشت، ولی خب اینا دیر متوجه شده بودند. به هر حال بیماری سختی داشت و هر روز ضعیفتر می شد. شنید که یه سیدی که علم رمل بسیار قوی داره وارد نجف شده. اونایی که حالا علم رمل رو یا جف رو، این علومی که اسرار اعداد و حروف هست و از علوم غریبه هست، مسلط هستن، تعدادشون خیلی کمه. اونایی که دکان و دستگاه باز کردن و پول میگیرن و به هر حال گاهی موقع ها به این عنوان مثلا فرض کنید دعا نوشتن و اینا رو خیلی باید احتیاط کرد. بسیارشون هستش که اونی که واقعا اهل دعا و مثلا فرض کنید علم رمل و امثال اینجور چیزا واقعا داره، که دکان درست نمیکنه که مردم بهش مراجعه کنن مثلا پولی بگیره و این شکلی که نیست. این سید بزرگوار وارد نجف شد. آخوند خراسانی شنید که علم رمل خیلی قوی داره، پسرهاش رو که هر دو از بزرگان علما بودن فرستاد پیش این سید، گفت بهش بگید من یه چیزی رو نیت کردم، میتونه پیشگویی کنه که این نیت من چی میشه، پیشبینی کنه. این دو تا آقازاده آخوند خراسانی اومدن پیش این سید، گفتن بابامون یه چیزی نیت کرده، شما میتونید خبر بدید که چی میشه، پیشبینی بکنید. تسبیحش رو در آورد، تاق و جفت کرد و طبق همون قواعد علم رمل گفتش که اون کسی که پدرتون نیت کرده سر تا سر بدنش پر از مریضیه، تا سه روزم بیشتر زنده نیست. سر تا سر بدنش پر از مریضیه، سه روز دیگه از دنیا میره. بچه های آخوند خراسانی اومدن پیش باباشون، گفتن بابا شما چه نیتی کردی؟ اینی همچی جوابی داد. آخوند خراسانی گفت صبر کنید. حالا سه روز گذشت، همسرش از دنیا رفت. نیتش همین بود که به هر حال با این وضعیت مریضی که ایشون داره به چه صورت میشه. مراسمش رو گرفتن، ختمش و مراسماتش تمام شد. آخوند خراسانی گفتش که این سید معلومه که آدم قوی هستش، برید بهش بگید من یه چیز دیگه نیت کردم، میتونه جواب بده. باز پسرهای آخوند خراسانی اومدن پیش اون سید، گفتن که پدر ما یه نیت دیگری کرده، اگر میشه شما جوابی بدید. باز تسبیحش رو در آورد، تاق و جفت کرد، طبق همون قواعد علم رمل به کار گرفت. یه مرتبه رنگش عوض شد، باز دو مرتبه تسبیح رو، دو مرتبه این کارها رو تکرار کرد. گفت اون کسی که پدرتون نیت کرده الان مکه است، الان مدینه است، الان کربلا است، الان نجف، الان ایرانه، همه جا هست. اون کسی که پدرتون نیت کرده امام زمانه، امام زمان رو ایشون نیت کرده. بچه‌های آخوند خراسانی برگشتن پیش پدرشون، گفتن آقا شما چه نیتی کرده بودی؟ این سید اینجوری میگه. آخوند گفتش که عجب، من نیت کرده بودم وجود مقدس است ولی از علیه السلام الان کجاست؟ میشه خدمتش رسید؟ الان کجا هستش؟ که این سید گفت همه جا اشراف داره، برید بردارید این رو بیارید، برید بردارید این سید رو بیارید. وقتی پسرای آخوند خراسانی رفتن دنبال این سید، دیگه از نجف رفته بود بیرون، دیگه رفت. مقصودم این هست که واقعا اینجوریه، او همه جا هست، اشراف بر همه جا و بر همه کس داره، روح کلی عالم وجود هست. ما وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو که صرفاً این نمیدونیم که بخواد در آخر الزمان بیاد یه حاکمیت سیاسی بر جهان داشته باشه، فقط این که نیستش که اگه فقط این باشه وقت توش میمونیم که امام زمان علیه السلام برای چی باید عمر طولانی داشته باشه؟ خب به قول همون ادیان و کاتب همون آخر الزمان به دنیا بیاد. اما امام زمان که فقط شأنش و کارش حکومت بر جهان نیست، این یکی از کارهای امام زمانه، یکی از شؤون امام زمان که اگه شرایطش فراهم شد حکومت جهانی تشکیل میده، یکیش اینه. و الا کارهای دیگر حضرت همین الان برقراره. همین الان امام زمان علیه السلام در زمان غیبت، که اینجور نیست که زنگ تفریح حضرت باشه بیکار باشه، واسطه فیض بودن، اشراف بر عالم داشتن. خلیفت الله اگر تو عالم نباشه اصلا عالم لغوه. شما ببینید وقتی ملائکه اعتراض کردن به خدا که خدای برای چی میخوای انسان رو خلق بکنی که خونریز مفسده، تو قرآن خوندید این اعتراض رو کردن یا سوال رو کردن، خدا متعال فرمود من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، من میخوام تو زمین جانشین که تمام اوصاف و صفات منو داشته باشه خلق بکنم. یعنی خلقت آفرینش و و گل عالم آفرینش به خاطر اون خلیفت اللهه، به خاطر اون انسان کامله، به خاطر اون کسیست که عبد مطلق خداست. خدا جهان رو خلق نکرده برای شیطنت، برای لگد پرانی به سمت خدا. خدا که عالم رو برای اون یه سری گرگ و پلنگ خلق نکرده، که عالم رو خلق کرده برای بندگی. و اون کسی که حق بندگی رو به جا میاره خلیفت الله، عبد مطلق خدا، انسان کامل، حجت الله هست. ما خودمونم خودمونو که وقتی نگاه میکنیم میبینیم بنده کامل خدا که نیستیم، خودمون که خودمونو میشناسیم. که اون کسی که بندگی کامل خدا رو میکنه اگه تو عالم نباشه آفرینش لغوه، چون خدا آفرینش برای بندگی میخواد بسازه، ساخته، خلق کرده. اگه بنده خالصش نباشه خلیفت الله، عالم لغوه. این مثل این میمونه که یه باغبانی تو یک باغ یه گل استثنایی داره یا یک درخت میوه استثنایی داره، اون وقت به اون باغ آب میده، به اون باغ رسیدگی میکنه به خاطر اون گل، به خاطر اون درخت. اگه اون درخت استثنایی یا اون گل استثنایی نبود اصلا باغبان کاری نداشت. پس به یمن او هست که بقیه روزی میخورن، بقیه باغ آب میخورن. حتی علف هرزا، حتی علف هرزای باغ اگر الان آب میخورن، باغبان هدفش رشد علف هرزا نیست، باغبان هدفش اون گله، منتها به یمن او بقیه هم روزی میخورن. خلیفت الله هستش که هدف آفرینشه و به یمن او بقیه روزی میخورن، حتی علف هرزا کفار که اصلا خدا رو نمیشناسن، حتی اونا هم روزی که میخورن صدقه سر معصوم و حجت خداست. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. ما وجود مقدس امام زمان رو به این دلیل میگیم زنده است. عنایت بفرمایید دلیل ما چیه؟ اگه ازتون پرسیدن که به چه دلیل شما میگید امام زمان هست، به چه دلیل میگید عمر طولانی خارق العاده 1000 خورده ای سال باید داشته باشه، دلیلمون این هستش که اگر اون نباشه هدف خدا تو آفرینش تأمین نمیشه. خدا عالم رو برای بندگی خلق کرد، اون بنده مطلق خدا اوه، اون گل سرسبد او هست و به یمن او عالم داره روزی میخوره. خب ما اگر در خونه اهل بیت میریم، اگه توسل میکنیم، اگه از اونها شفا میخوایم، اگه از اونها حاجت میخوایم، به این عنوانه که اینا بنده خوب خدا هستن، واسطه ما در خونه خدا هستن. وقت میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اشفیانی فانکما شافیان و کفیانی فانکما کافیان، میگیم یا امام رضا شفا بده، یا امام حسین شفا بده. ما میدونیم خودشون که مستقل از خدا که چیزی نمیدن، واسطه فیض هستن که از خدا میگیرن و میدن به عالم. نگید که حاج آقا مگه خدا عاجزه که خودش مستقیم به ما شفا بده، مستقیم به ما رزق بده، مستقیم به ما هدایت بده، چه احتیاج به واسطه داره؟ چرا شما میگید اهل بیت واسطه فیضن؟ خدا چه احتیاج به واسطه داره؟ مگه عاجزه خودش مستقیم بده؟ جوابش چیه؟ جواب این هستش که خدا عاجز از دادن نیست، ما عاجز از گرفتنیم. ما نمیتونیم مستقیم از خدا بگیریم، همون جور که وحی رو نمیتونیم مستقیم از خدا بگیریم. مگه ما میتونیم مستقیم از خدا وحی بگیریم؟ نه. مگه علم رو، همون وحی رو، باید یه انسان کاملی به نام پیغمبر باشه، او بتونه بگیره به بقیه بده. ارتباط مستقیم با خدا کار هر کسی نیست که. شوخیه مگه کسی مستقیم با خداوند متعال مواجه بشه، ازش دریافت فیض بکنه؟ این غیر از انسان کامل هیچ انسان دیگری ظرفیت نداره. از این جهت هستش که ما در خونهشون که میریم حاجت میخوایم رو اینه. حالا به شیعه میگن مشرک. اگه این رو آدم دقت بکنه میبینه موحدترین کسان شیعیان هستن که طبق همین معارف قرآنی میرن در خونه اهل بیت و چیز میخوان. من اینو بارها عرض کردم، شاید شنیده باشید. خودم حدود شاید 30 سال پیش از مرحوم آیت الله مجتهدی شنیدم. مرحوم مجتهدی تهرانی، ایشون میفرمودن که من آیت الله است احمد آقای خانساری مریض بود، رفتم به عیادت آقای خانساری، به ایشون گفتم حاج آقا ما حرم امام رضا که میریم برای زیارت، اگه درخواستی از امام رضا داریم، یا حرم امام حسین یا حرم امیرالمومنین، حرم هر کدوم از معصومین، چه جوری بخوایم بگیم یا امام رضا مریض ما رو شفا بده، یا امام رضا مثلا به من علم بده، به من برکت بده، به من چی بده؟ به خود امام رضا مستقیم بگیم، یا بگیم خدایا به حق امام رضا فلان چیزی به من بده؟ خدایا، یعنی با خدا خطاب بکنیم. آیت الله سلام آقای خانسری فرمودن هر دوش خوبه. هر دوش دو درسته. اما اینکه به امام رضا بگید یا امام رضا شما شفا بده یا امیرالمومنین شما مثلا فلان چیزی به من بده، این بهتره. واسطه ببرید. شما که اون موقع که از امام رضا میخواید میدونید که امام رضا از خدا میخواد. امام رضا که مستقیم. کدوم شیعه ای هست؟ کدوم شیعه ای هست که وقتی از اهل بیت چیزی میخواد اهل بیت رو مستقل از خدا میدونه؟ هیچ شیعه ای نیست. آیت الله استعمد آقای خونسری میگفتن که تازه برید سر قبر طبرسی و اولیای خدا که در سند دفنن، علامه طبرسی، از او بخواید که از امام رضا بخواد که امام رضا از خدا بخواد. واسطه ها رو بیشتر کنید. گاهی موقع برید سر قبر بعضی از امامزاده های غریبی که دور و برتون هستن. ای چه بسا زودتر از مشهد که میرید حرم امام رضا اینجا زودتر بده. نه اینکه کسی گمان بکنه مقامش بالاتر از امام رضاست. نه، اصلا امام رضا حواله میکنه به این زیردستاش برای که اینا احیا بشن. برید سر قبر شهدا، برید سر قبر اولیاء خدا، برید سر قبر امامزاده هایی که خلوتن که باید بهشون بیشتر توجه بشه. خدا حفظ کنه آقای حسنزاده آملی رو. خب ایشون خیلی مریض هستن، دعا کنید براشون. آقای حسنزاده آملی از قول استادشون که از مراجع تهران بودن، آقای شما معتقی آملی، میگفت وقتی من میرفتم مشهد یه حاجتی از امام رضا میخواستم اونجا نمیگرفتم، میومدم حرم از عبدالعظیم شهرره میگرفتم. این عرض کردم از اون بابی که اهل بیت میدن به زیر دستاشون برای که اینا احیا بشن. شما تو قرآن همتون خوندید که حضرت سلیمان به اطرافیانش گفت کی میتونه تخت بلقیس رو برای من بیاره، از یمن بیاره فلسطین. یکی بلند شد گفت قبل از اینکه از جاد بلند شی و بشینی من برات میارم. یکی دیگه بلند شد گفت قبل از اینکه پلک به هم بزنی من برات میارم. آصف ابن برخیا همین کارم کرد. من یه سوال میکنم جناب سلیمان، تو که آصف ابن برخیا که یه شاگردته توی چشم به هم زدن تخت رو میاره، خب تو خودت که میتونی بیاری، پس چه لزومی داره به دور و بر یاد میگی که کی میتونه تخت بلقیس رو برام بیاره؟ خب خودت بیا، چه لزومی داره به اینا بگی؟ جواب چیه؟ جواب این است که شأن سلیمان بالاتر از اینه. این کاری نیست که سلیمان بخواد بکنه، شاگرداش انجام میدن. گاهی موقع بعضی از حاجات در شأن ائمه نیست، میدن به پایین‌ترا میدن، شاگرداشون میدن، هم برای که اونا احیا بشن، هم برای که اونا احیا بشن، هم گاهی موقع در شأنشون نیست. لذا این واسطه های پایینی رو آدم حتما بره سراغش. در هر حال از بحث دور نشم، وجود مقدس امام زمان علیه السلام الان در زمان غیبت پرکارترین و پرتلاشترین انسان تو عالمه. پرکارترین. اینجوری نیست زمان غیبت بگی آقا الان چیکار داره میکنه، اصلا بیکاره. پرتلاشترین کس تو عالم اوست که به صورت پنهان و ناشناس داره کارهایی رو انجام میده. شما تو قرآن همه تو نمونه یک پرتلاش پنهان و ناشناخته که خدمت میکنه به مؤمنین، به مظلومین، همه تون تو قرآن نمونه شو خوندید. حضرت خضر. حضرت خضر آنچنان ناشناخته بود که اگه خدا او رو به موسی معرفی نمیکرد، حضرت موسی هم او رو نمیشناخت. حضرت موسی هم که پیغمبر اولوالعزم خدا هست، خضر رو نمیشناخت. خدا معرفیش کرد که یه خضری هست، برو ازش چیزا یاد بگی، و آدرس بهش دادن که کجاست پیداش بکنه. خب حضرت خضر تو قرآن خوندی تلاش‌ها و کارهایی که میکرد همش به نفع مظلومین، مؤمنین، مستضعفین. وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم الان همینجور. شما همه جزء اعتقاداتمون این هست که شبهای قدر مقدرات انسان‌ها تا یک سال از طرف خداوند متعال و به واسطه ملائکه بر حجت زنده هر زمانی عرضه میشه و به امضای او میرسه. مقدرات انسانها تا یک سال، یعنی کی تو طول امسال میمیره، چه کسی به دنیا میاد، بچه‌ای به دنیا میاد، چه کسی برکت تو رزقشه، چه کسی بی برکت میشه، چه کسی مریض میشه، چه کسی شفا پیدا میکنه. مقدرات انسانها تا یک سال. این یعنی چی؟ یعنی مأموریت هایی که امام زمان علیه السلام تو طول یک سال در حق انسان ها داره، از طرف خداوند متعال بهش عرضه میشه. در حق انسان ها مأموریت هایی که امام زمان تو طول یک سال داره. پرتلاشترین کس تو این عالم الان اوست. این که در روایت هست متعدد اهل بیت فرمودن که وجود مقدس منجی در زمان غیبت که شمس ازا ستر هست صحاب، مثل خورشید پس ابره، خورشید وقتی میره پشت ابر کاراش تعطیل میشه یا یه مقدار از انرژی و حرارتش کم میشه؟ کاراش که تعطیل نمیشه که. یه تیکه ابر که نمیتونه خورشید رو تعطیل بکنه، یه مقدار از انرژی و حرارتش کم میشه، ولی هنوز چرخه حیات رو همون خورشید به گردش در میاره. امام زمان در زمان غیبت مثل خورشید پس ابره، هنوز چرخه حیات او داره به گردش در میاره. یه مقدار از اون آثارش کم شده که در زمان ظهور اون آثار پیدا میشه. خب تا اینجا من فقط یک کلمه، یه جمله رو عرض کردم که امام زمان الان پرکارترین و پرتلاشترین انسان هست که به صورت ناشناخته داره مأموریت‌های رو انجام میده. منتها مأموریت‌های امام زمان در زمان غیبت دو دسته است، دو جوره. یه دسته کارهایی که البته گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، که من بتونم مثلا فرض کنید بدون امام زمان داره چی کار میکنه، اون چیزی که در مجموع از ادله آدم به دست میاره، بلا خیلی بیش از اونی که ما میدونیم نادانسته ها و جهالت های ماست. اونی که به دست میاد از کارهای امام زمان علیه السلام دو دسته کار الان میکنه. یه دسته مأموریت های امام زمان در رابطه با اشخاصه. فلان شخص مریض، توسل پیدا کرده، به اضطرار رسیده، مضطر شده، امام زمان میاد چپاش میده. فلان کس مثلا از کاروانش جا مونده تو مکه. قدیم از کاروان جا موندن و گم شدن خطر مرگ و میر بسیار شدید داشت. همین الانش هم که الانه، من یه سالی بود رفته بودم مشرف شده بودم مکه، باور بفرمایید از کاروانمون جا موندم یه جایی، آنچنان تشنگی غلبه کرده بود، اصلا واقعا شدت آتش رو تو اون گرما دیدم. حالا الان که به هر حال خیلی راحت دادم میتونه کاروانشو پیدا کنه، اون زمان خطر مرگ و میر بود. یه کسی از کاروانش جا مونده، مضطر شده، توسل پیدا کرده به حجت خدا، امام زمان میاد او رو میرسونه به کاروانش. یه کسی مثلا صلاحیت ارتقاء معنوی و معرفتی داره، امام زمان میاد او رو ارتقا میده. یه دسته فعالیت های حضرت اینجوریه، راجب اشخاصه، راجب اشخاص. حالا یا خود امام زمان مستقیم میاد کار او رو را میندازه، یا توسط مأموران و یارانش. اونی که منده در روایت دیدم، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار آورده، 30 نفر در هر زمان دور امام زمان رو گرفتن که مأموریت هایی که آقا بهشون میده تو عالم میرن انجام میدن. فقط مال ایران نیست، تو کل عالم مأموریت هایی که حضرت به عهدهشون میگذاره میرن انجام میدن. من تقاضا میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستید، یه کتابی است به نام سر دلبران، این کتاب رو بگیرید بخونید. تقاضا میکنم این کتاب رو دنبال بکنید، سر دلبران. این کتاب مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری، که خدمت شما تو شبای قبل عرض میکردم این مرجع با عظمت تقلید، فرزند شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بسیار آدم دقیق النظر و محتاطی بود. یک کلمه بالا پایین حرف نمیزد، یک کلمه بالا پایین حرف نمیزد. اگر مثلا گاهی مقام بخواست بگی مرحوم فلانی، این بارها ما خودمون، حالا به هر حال ما اوایل طلبگیمون بود خدمت ایشون میرسیدیم، احتیاط میکرد. بگو من چه میدونم که خدا او رو رحمت کرده که من بگم مرحوم. بگو فلانی خدا رحمتش کنه، رحمت الله علیه. دقیق النظر از کسانی بود که تو این دهه های اخیر شاید کم نظیر بود. حضرت امام خیلی باهاش رفیق بود، استاد امام معظم رهبری بود. ایشون این کتاب سر دلبران رو نوشته، البته با قلم خودش نیست، با قلم آیت الله های استادیه که در قم الان هستن. این کتاب رو نوشته، ملاقات هایی که با یاران امام زمان داشته، با همین یارانی که مأمورین حضرت هستن تو دنیا، ملاقات هایی که با اینا داشته. ببینید یه مرجع تقلید بسیار محتاط، یه آدم زودباوری نیست که تا یه بوی عطری مثلا اوه امام زمان، امام زمان بخواد ادعا بکنه، نه خیر، بسیار آدم دقیق محکم. این کتاب خوندنیه. من خودم پرسیدم از آقازاده مرحوم آیت الله آقای عراکی رضوان خدا بر ایشون، آیت الله آقای مصلحی که من 13 سال پیشش درس میخوندم، ایشون هم مرحوم شد. از ایشون سوال کردم که آقاتون آیا عراقی خدمت امام زمان رسیدن؟ آیت الله آیا عراقی خدمت حضرت رسیدن؟ چون ایشون دائم با پدرش بود. گفت نمیدونم. حالا یا واقعا نمیدونست یا نمیخواست بگه. گفت نمیدونم. ولی خدمت یاران امام زمان زیاد رسیدن. بعدم آدرس بعضی هاشون که تو قم یا جاهای دیگه بودن رو شون ذکر کرد. یاران حضرت ولیعصر اونو که مرحوم مجلسی فرمودن 30 نفر. بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم کفعمی 400 و خورده ای نفر گفتن که دور امام زمان رو گرفتن. اینا غیر از اون 313 نفر هنگام ظهورنا، نه، اینا مردم متدین زمانه، عمرشون هم عمر طولانی نیست، یه عمر معمولی است. یکی از دنیا بره یه متدین دیگه جایگزین میشه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، رضوان خدا بر جعفر آقای مجتهدی. ایشون یکی از همین یاران بود، ایشون یکی از همینایی بود که امام زمان علیه السلام مأموریت‌های رو دوشش میگذاشت، تو عالم انجام میداد. با اینکه تو قم خیلی از اوقات نصف بدنش لمس بود، که اون هم سری داشت که مریضی‌های بعضی از شیعیان رو میگرفت، گفت خدا اونا طاقت ندارن، مریضیشون رو به من بده، اونا طاقت ندارن. اما با این وجود یه وقتایی تو بعضی از کشورهای دیگر میدیدنش، نه تو ایران. الان قم یه دکتر متدین، بسیار متدین و خوبی است، آقای دکتر احمد طباطبایی. ایشون از نزدیکان جعفر آقای مجتهدی، از رفقای جعفر آقای مجتهدی بود. ایشون میگفت من تو زمان دانشجویم که پزشکی میخوندم، تو آخن یکی از شهرهای آلمان اونجا درس میخوندم. یه شب اومدم تو آپارتمانمون، وقتی وارد اتاقم شدم دیدم یه نامه ای از زیر در انداخته شده تو. وقتی نامه رو باز کردم خوندم، دیدم جعفر آقا نوشته که احمد جان، به محض اینکه نامه من دستت رسید بیا فلان جا، من اونجا هستم. آدرس رو دیدم، دیدم اطراف خود آخن تو حاشیه شهر بالای یه تپه روی کلبه ای آدرس داده. بهتم زد جعفر آقا تو قومم هست، یه طرف بدنش لمسه، اینجا چی کار میکنه، اصلا چه جوری اومده اینجا؟ ولی میدونستم ایشون آدم معمولی نیست، اینو میدونستم. رفتم طبق آدرسی که خودش تو همون نامه نوشته بود، رفتم بیرون شهر. تاریک هم بود، برفگیر بود، اون تپه که آدرس داده بود قرار بود از این تپه برم بالا. گفتم خدا چه جوری من این تپه رو برم بالا؟ دیدم از بالای تپه یه صدا اومد، صدای جعفر آقا بود. و احمد جان یا علی بگو بیا بالا، یا علی بگو بیا بالا. منم یا علی گویان رفتم تپه رو بالا. وقتی رفتم دیدم ایشونه، بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم حاج آقا شما کجا، اینجا کجا؟ و احمد جان باید می اومدیم، هیچی بیشتر از این نه. رفتیم یه کلبه ای بود اونجا، وارد کلبه که شدیم یه پیرزنی تو کلبه بود و یه جوانی بود که رو تخت نشسته بود، معلوم بود تازه از بیماری بلند شده، حال و روزش مشخص بود. اون پیرزنی که تو اون کلبه بود مثل پروانه دور جعفر آقا میچرخید، عجیب احترام میگذاشت به جعفر آقا. دو تا قهوه آورد ما خوردیم. جعفر آقا یه چند لحظه رفت بیرون. من به اون پیرزن گفتم که آلمانی ازش پرسیدم که خانم شما این آقا رو میشناسی؟ گفت نه. گفتم خب پس ایشون اینجا چی کار میکنه؟ این احترامی که شما بهش میگذاری چیه؟ اون خانم گفتش که من شوهرم 6 ماه 7 ماه پیش از دنیا رفت. من تو این دنیا هیچ کسی رو ندارم جز این پسر. 2-3 ماه قبل فهمیدم این پسر سرطان داره. وقتی بردمش تو متخصصینی که تو آلمان هر جایی که میدونستم بردمش، گفتن سلولای سرطانی تکثیر شده، شما دیر اومدید، اذیت نکن بچت رو. میگفت از 2-3 ماه پیش به این طرف من مرگ تدریجی بچم رو جلو چشمم دارم میبینم، روز به روز لاغرتر میشه، از قضا افتاد. تا دیشب من نفسهای آخرش رو میدیدم، به شدت گریه افتادم و شروع کردم توسل کردم به حضرت مریم. از او خواستم، مسیحی بود، از او خواستم که خانم کمکم بده، من بچم اگر بمیره منم مردم، چون هیچ کسی رو تو این دنیا ندارم. انقدر گریه کردم که از خستگی سرم رو گذاشتم کنار تخت پسرم، پیشونیم رو گذاشتم، خوابم برد. تو خواب حضرت مریم رو دیدم، باز افتادم به پای حضرت مریم، گفتم خانم بچه من رو شفا بده. حضرت مریم گفت در این زمان کار دست ما نیست. گفتم خانم چطور کار دست شما نیست؟ پسر شما مسیح مرده زنده میکرد، بچه من هنوز نمرده، هنوز زنده است. حضرت مریم گفتش که پیغمبر آخرالزمان اسمش محمد هست، صلوات الله و سلامه. او دختری داشت به نام فاطمه. فاطمه فرزندان معصومی داشت که آخرین فرزند معصومش به نام مهدیه. الان تو این زمان صلوات الله و سلامه، الان تو این زمان کار دست اوه، کار دست اوه، کار دست ما نیست. این پیرزن به این آی دکتر طباطبایی گفت من از خواب بلند شدم، اون سه تا اسم رو که حضرت مریم به من گفته بود یادم مونده بود. شروع کردم تکرار کردم، محمد، فاطمه، مهدی، محمد، فاطمه، این اسم سومی که می رسیدم، چون حضرت مریم گفته بود کار دست او هستش در این زمان، یه جور دیگه بهش توجه می کردم. میگه با گریه این سه تا اسم رو تکرار می کردم. یه مرتبه دیدم درب کلبه رو زدن، وقتی در رو باز کردم دیدم همین آقا هست، یعنی جعفر آقا بود. میگفت انگار از قبل کلبه ما رو می شناخت که هر چیزی کجاست. صاف اومد سراغ تخت پسر من، دستشو گذاشت زیر کمر پسر من، یه اسم چهارمی برد غیر از اون سه اسمی که حضرت مریم به من یاد داده بود، که من تنم لرزید که وقتی او رو گفت بعد دیدم پسرم چشم باز کرد، یواش یواش انگار مرده زنده شده باشه، یواش یواش حس می‌کردم بهتر شده. بلند شد نشست گفت مادر خیلی گرسنه هستم، اگه یه چیزی میشه بردارید بیارید من بخورم. و حالی که چند روز اصلا هیچ نمیتونست بخوره، گفت براش غذا آوردم خورد، لحظه به لحظه بهتر شده تا الان. من افتادم به پای این آقا، گفتم شما مسیح هستی؟ گفت نه مادر من مسیح نیستم. گفتم چرا؟ شما مسیح هستی، من دیدم بچه من نفسهای آخرشو میکشید، شما زندش کردی. گفت نه، اون سه تا اسمی که حضرت مریم تو خواب به هدیات داده بود چی بود؟ خواب او رو هم خبر داشت. اون سه تا اسمی که حضرت مریم تو خواب بهت خبر داده بود چی بود؟ او گفت محمد، فاطمه، مهدی. جعفر آقا گفت من یکی از نوکران مهدی هستم که ایشون به من دستور دادن بیام بچه شما رو شفا بدم. تو همین هین که من داشتم با این پیرزن صحبت می‌کردم، جعفر آقا اومد. نگید، من تقاضا میکنم ازتون، این سوال رو میدونم تو ذهن شماها نمیاد که مثلا ایشون آلبانی چجوری بلد بود با مثلا این پیرزن حرف بزنه. جعفر آقا با اینکه به ظاهر درس نخونده بود، به ظاهر روحانی نبود، برخی کسانی که فیلسوف بودن از ایشون مسائل فلسفی میپرسیدن آنچنان جواب میداد باورشون نمیشد که این همچی کسی که به ظاهر درس نخونده اینا رو از کجا میگه. جعفر آقا بیرون کلبه بود وارد شد. من بهش گفتم که حاج آقا اون اسم چهارمی که وقتی دست زیر کمر این پسر گذاشتید اون اسم رو بردید غیر از اون سه اسمی که حضرت مریم تو خواب یاد داده بود به این پیرزن، اون اسم چهارم چی بود؟ جعفر آقا عاشق امیرالمومنین بود، عاشق امیرالمومنین بود. گفت احمد جان با یه یا علی تمامش کردیم، با یه یا علی تمامش کردیم. یکی از همون مأمورین حضرت که کارهایی رو امام زمان بر عهده‌اش می‌گذاره، بسیاری از کسانی که شماها شنیدید، بسیاری از کسانی که شماها شنیدید تو تشرفات خدمت امام زمان دروغم نگفتن، دروغم نه، حالا اونایی که دروغ گفتن و ادعا کردن که هیچ، نه اونایی که واقعا راست گفتن یه چیزی گرفتن. بسیاری از کسانی که گفتن ما خدمت بزرگی رسیدیم، کارمون رو راه انداخته، خدمت امام زمان نرسیدن، خدمت این یاران رسیدن، خدمت این مأمورین حضرت رسیدن. چون طرف مریض بوده، توسل به امام زمان داشته، وقتی یه کسی، یه شخص نورانی اومده او رو شفا داده، خیال کرد امام زمانه. نه، نمیخوام بگم خدمت امام زمان نمیشه رسید در زمان غیبت، نه امکان پذیر هست، ولی به این سادگی نیست، صلاحیت‌های خیلی بالا میخواد که آدم بتونه خدمت هست ولی از علیه السلام برسه. هر کسی از راه برسه بخواد ادعا کنه من الان کلان امام زمان بودم امام زمان دیدم، خیلی لوس میکنه مسئله رو. خیلی ها خدمت همون مأمورین رسیدن. بازم عرض بکنم در این حال که میشه خدمت هست ولی از رسید. خب این یک دسته مأموریت های امام زمانه که راجع به اشخاص کارهایی رو انجام میده، یا خودش یا مأمورین و یارانش. اما فعالیت حضرت در زمان غیبت، مهمترین فعالیت حضرت این نیست. این که صرفا یه مریض شفا بده، این که صرفا مثلا یه گم شده رو به کاروان برسونه، یعنی امام زمان کارش فقط در همین حد است. مأموریت و کار اصلی امام زمان در زمان غیبت زمینه سازی ظهورشه. زمینه سازی ظهورش هستش. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه من و شما از دستمون بر بیاد، هر قدمی که از دستمون بر بیاد برای تأجیل در ظهور امام زمان ما بر میداریم، اگه از دستمون بر بیاد، درسته؟ ما به عنوان یه مسلمان هر کاری از دستمون بر بیاد برای اینکه حکومت هست ولی است که حکومت خدا بر زمینه تحقق پیدا بکنه، هر قدمی میتونیم بر میداریم. و خود امام زمان که بالاترین مؤمن تو عالم وجوده، برای زمینه سازی خودش قدمی بر نمیداره؟ اصلی ترین قدم رو او بر میداره، اصلی ترین کار رو او میکنه. یه نوکری بود بهش گفتن که چقدر حقوق میگیری؟ گفت من و اربابم رو هم دیگه 1,000,000 تومان حقوقمونه، منتها سهم من 50,000 تومان، مال اون 950,000 تومان. حالا ماها باید بگیم من و اربابم صاحب الزمان هر دو زمین ساز ظهوریم، اما سهم ما چقدر؟ سهم او چقدر؟ اصلی ترین سهم مال اوه. ما این ور پرده رو میبینیم که اتفاقاتی میفته که آدم کاملا این رو حس میکنه که در راستای نزدیک شدن ظهوره. پشت پرده رو نمیبینیم که از ابتدای تاریخ شیعه کمن و کیفن به چه رشدی رسید. اینو نمیبینیم که چه دست مقدسی داره این رشد رو ایجاد میکنه. ما این ور صحنه رو، این ور پرده رو میبینیم، پشت پرده رو نمیبینیم. یه استادی نشسته بود با 4 تا شاگردش درس اخلاق بهشون میگفت. یه مورچه داشت حرکت میکرد، انگشتشو گذاشت مورچه، جلو مورچه. گفت آقایون کی جلو مورچه رو گرفته؟ همه گفتن آقا این انگشت شما. گفت نه. گفتن آقا خب این که چشم بندی نیست، انگشت شما جلو مورچه رو گرفته دی. گفت نه. گفتن خب پس کی؟ گفت شما این انگشت رو میبینید؟ من به این بزرگی که این انگشت رو میذارم نمیبینید؟ من، نه انگشت، من. حالا ما انگشت هایی رو میبینیم که حرکت تاریخ رو، مسیر تاریخ رو به یه سمتی داره سوق میده. اون کسی که این انگشت ها رو داره میذاره رو نمیبینیم. یه زمانی شیعه تعدادش 4 نفر بیشتر نبود، 4 نفر زمان امام سجاد. امام سجاد فرمود بعد از کربلای پدرم ابا عبدالله الحسین شیعه 4 تا خالص شیعه بیشتر نبودن، غیر از خود خاندان اهل بیت، از دیگران 4 تا که فدایی باشن مثل اصحاب سید و شهدا کربلایی باشن 4 تا بیشتر نبود. به موبند شده بود شیعه. اما الان حداقل 300 میلیون شیعه 12 امامی، حالا 6 امامی و 4 امامی و حالا اونا بماند، 300 میلیون شیعه 12 امامی. از جهت تعداد، از جهت کیفیت، یه زمانی بود شیعه چشم تو چشم ائمه میگذاشت، ائمه دعوتش میکردن فلانی نمیای به ما کمک بدی، صاف و مستقیم میگفت نه نمیام، با اینکه مثلا حقانیت اونا رو معتقد بود. شما تو کربلا همتون اونی که شنیدید توبه کرد از لشکر عمر سعد اومد این طرف، هور بود. هور یکی بود، قبل از هور یکی دیگه بود، هر سمت ابن سلیم بود، قبل از هور توبه کرد اومد به سمت سید و شهده، از اسب اومد پایین شروع کرد عذرخواهی کردن. آقا معذرت میخوام، ببخشید، توبه کردم، غلط کردم. امام حسین علیه السلام فرمود که هرسمه چی شد اومدی این طرف؟ گفت آقا الان تو لشکر عمر سعد بودم، یاد 20 سال پیش افتادم که با پدرت علی از جنگ صفین وقتی برمیگشتیم، پدرت علی رسید به همین سرزمین، یه بیابانی بود، از اسب پیاده شد، یه مشت خاک رو برداشت بو کرد، بعد بکا بکا ان شدیدا، بلند بلند گریه کرد، گفت ها هنا مسار عشاق و مناخ رکاب، اینجا یه عده عاشق میان خیمه میزنن، اینجا میافتن، اینجا شهید میشن. من الان تو لشکر عمر سعد بودم، یاد 20 سال پیش افتادم که پدرت وقتی گفت اینجا یه عده عاشق میان تو این سرزمین، عاشقا که تو لشکر عمر سعد نیستن، من اونا رو میشناسم، یه مش بی‌نماز مال حرم خور اونجا جمع شدن، عاشقا این طرفن، لذا من اومدم این طرف و توبه میکنم. ببینید جزو سربازان امیرالمومنین بوده، یاد اون خاطره افتاده، حالا اومده این طرف توبه هم کرد. یعنی حقانیت سید و شهدا رو دیگه کاملا فهمید. امام حسین دعوتش کرد، فرمود هر سمه با ما هست یا نه؟ گفت معذرت میخوام، من زن و بچه دارم، من زن و بچه دارم. امام حسین علیه السلام فرمود پس برو دور شو، برو انقدر دور شو که ساعاتی بعد صدای غربت من رو اگر بشنوی و کمک نکنی تا ابد تو جهنم خواهی بود، لااقل صدای غربت من رو نشنه، برو دور شو. ببینید یه زمانی اینجوری آدمایی بودن که حقانیت اهل بیت رو قبول داشتن اما پاشون وای نمی‌ساد، با اینکه می‌دیدن اونها رو. اما الان شیعه با اینکه امام معصوم رو نمی‌بینه، امام معصوم رو نمی‌بینه اما پاش وایساده، با اینکه نائب امام تو این جنگ 8 ساله جلودار بود، به خصوص شما اصفهانیا، همه مردم ما ولی خصوصا مردم اصفهان کم آوردید، با اینکه نائب امام جلو بود، امام جلو نبود، یک ذره کم نیاوردن. این کیفیت شیعه است که رفته بالا. اتفاقاتی که الان تو منطقه داره رخ میده، من واقعش نمیخوام اینها رو به صورت به ذرس قاطع در راستای ظهور حتما تطبیق بدم، ولی واقعا اینا قابل توجهه. ببینید در این حال که دلمون داره میسوزه از این کشتارها و از این نامردیهایی که امثال عربستان و داعشی‌ها دارن تو منطقه انجام میدن، تو یمن و سوریه و عراق و جاهای دیگه دارن انجام میدن، هممون وقتی میبینیم دلمون کباب میشه. یه بچه‌ای رو آدم داره میبینه که زیر خروارها خاک درش میارن، این طفل معصوم تیکه تیکه شده که تلویزیون حتی یه جوری نشون میده، شطرنجی که انقدر دلخراش هستش که مردم نبینن و اذیت نشن. خودم اما اینو عنایت بفرمایید، ببینید در راستای ظهور امام زمان علیه السلام یه پدیده‌ای به نام تخلیص باید رخ بده. تخلیص یعنی خالص شدن، یعنی جدا شدن صفها، یعنی مؤمن از منافق باید جدا بشه. این عربستان منافق باید خودشو نشون بده، این خوبه، این خوبه. یه زمانی خودشو پدر بزرگ مسلمان ها معرفی کرده بود و همه مسلمان ها قبولش داشتن، هر جا دو تا کشور اسلامی بینشون اختلاف بود عربستان میرفت میانجیگری میکرد. این خیلی خوبه که این یواش یواش کفرش، این نفاق بره کنار و اون کفرش پیدا بشه. قطع یقین داشته باشید که این اتحادش با اسرائیل علنی خواهد شد، یعنی به طور علنی دیگه خواهد گفت، الان هم واضحه خواهد گفت. این اون پدیده تخلیصه که هم در شیعیان باید صفهای سره از ناسره جدا بشه، خالص از ناخالص جدا بشه، تو امتحانها تو کوره های امتحان شیعیان خالص بمونن، هم بیرون جهان شیعه باید منافقین، اونایی که خودشون رو مسلمان جا زدن، اینا یواش یواش آشکار بشن. این یه اتفاق که در راستای ظهور داره رخ میده. یه اتفاق مبارک دیگری که داره رخ میده که انصافاً پدیده مبارکی هست، این جریان مقاومتی است که تو منطقه به وجود اومده، جریان مقاومتی که مردمیه، دولتی هم نیست. دولت‌ها ممکنه سیاست بازی بکنن و معامله بکنن، اما این جریان مقاومت مردمیه، تو یمن، تو بحرین، تو عراق، تو لبنان، تو فلسطین، تو سوریه، تو افغانستان، با محوریت تفکر انقلاب اسلامی ایران، با محوریت تفکر امام راحلمون، با محوریت این تفکر. این پدیده بسیار پدیده مبارکی است. من چندی پیش لبنان بودم. خب میدونید در زمانی که اسرائیل اون جنگ 33 روزه بود با بچه های حزب الله لبنان، بچه های حزب الله لبنان 1000 نفر بودن، 1000 نفر در مقابل 30,000 نفر، چهارمین لشکر جهان یا سومین، اسرائیل رو میگفتن سومین یا چهارمین لشکر جهان، شاخ غول و شکستن، 1000 نفر بیشتر نبودن. الان فقط و فقط، من همین سال گذشته شاید یک سال میشه، فقط و فقط پیشاهنگان حزب الله، یعنی نوجوانایی که دارن تربیت میشن وارد حزب الله بشن، 80,000 نفرن، 80,000 نفر فقط پیشاهنگان حزب الله هستن. این اللهم صل على محمد و آل 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 حقیقتاً این پدیده مبارکی است، این جریان مقاومت. امام زمان علیه السلام احتیاج به یار داره تو کل جهان. آدمای پیزوری هم به درد حضرت نمیخورن، آدمای کارآزموده، آدمایی که آب دیده شدن، تو کوره ها رفتن. الان داره این اتفاق میفته. سربازای حضرت که فقط مال ایران نباید باشن، از کل جهان باید آماده بشن. این داره درست میشه. اینا اون پدیده های مبارکی است که واقعا آدم حس میکنه پشت پرده ای داره این اتفاقات رخ میده. و آخرین جمله من، از همتونم عذر میخوام، اون چیزی که من خدا شاهد رو عقیدم دارم عرض میکنم، اون چیزی که بزرگترین ابزار امام زمان علیه السلام هست برای زمین سازی ظهور، برای اینکه تربیت بکنه مردم رو به سمت ظهور، چه شیعه چه اون انسانهایی که حق طلبند، ولو شیعه هم نیستن، ولی بالاخره تربیت باید صورت بگیره. بزرگترین ابزار امام زمان دستگاه سیدالشهدا است، دستگاه امام حسین. یعنی امام زمان با دستگاه جدش داره تربیت میکنه، داره پالایش میکنه، تسویه میکنه جامعه رو، داره تسویه میکنه جامعه رو. یکی از هنرهای دستگاه سیدالشهدا اربعینه که چندی بعد رخ خواهد. این یکی از هنرهای دستگاه سیدالشهدا، یکی از هنرهاش ها که 20 میلیون نفر رو که در طول تاریخ بشر بی سابقه بوده، در طول تاریخ بشر یه همچین تجمعی بی سابقه است، شیعه را انداخت. یعنی امام حسین را انداخت، یعنی امام حسین را انداخت. شما کجا میتونید یه تظاهرات 20 میلیونی تو کل تاریخ پیدا کنید؟ بزرگترین تجمع و تظاهرات 4 میلیون نفر بوده تو مکه ایام حج، اونم مال خود مسلمونا بوده، اما 4 میلیون نفر. اما کجا 20 میلیون نفر و هر سال داره بیشتر میشه؟ اونم این مسیر پیاده با اون سختی‌ها که شما می‌بینید. یه کسی، خدا شاهد، آدم گاهی موقع وقتی صحنه ها رو می‌بینه، حالا اونایی که مشرف شدن میدونن، این چیزایی که تو صدا و سیما نشون میده شاید یک صدم اون چیزی هم که تو بیرون هست نیست. طرف 4 دست و پا راه میره تا خودشو مثلا برسونه به کربلا، یعنی فلج 4 دست و پا میره. یه عشق اینجوری از کل جهان دارن جمع میشن. این مجلس شیرخوارگانی که تو کشورها، 40 کشور جهان علاوه بر ایران، تو 40 کشور جهان، چه اروپا، چه آسیا، چه آفریقا، این مجلس شیرخوارگان امسال برگزار شد که بچه های شبیه از علی اصغر درست میکردن، مادران محجبه تو اروپا، تو استرالیا، تو خیلی جاهای دیگه، اینو میارن تو مجلس امام حسین علیه السلام. ببینید اینا پدیده های مبارکیست، اینا رو آدم نباید همینجوری زود ازش رد بشه. بزرگترین ابزار امام زمان برای رشد شیعه و زمین سازی ظهور دستگاه جدش سیدالشهدا است. درود خدا بر همتون که این ایام محرم و سفر و مجالس امام حسین رو پرشور گرفتید. درود خدا بر همتون و خوشا به حال اون کسایی که تو اربعین هم بتونن اونجا عرض ادب بکنن. من عذر میخوام از همتون این چند شبی که مصدق بودم. معمولا شب آخر، تو شب آخر مجلس نیست، شب آخر بنده است، ولی به هر حال از باب ادب در خونه ام الائمه معمولا آخرین شب همه میرن وجود مقدس حضرت زهرا، که تمام ائمه از پیغمبر تا امام زمان خاضع حضرت زهرا بودن، خاضع حضرت زهرا بودن. اصلا رابطه پیغمبر با حضرت زهرا انگار رابطه پدر و دختری نیست، رابطه پدر و دختری نیست. کدوم پدر؟ در روایت هستش که هرگاه حضرت زهرا کلما دخلت علیه قام الیها و قبل یدیها، هر وقت حضرت زهرا خدمت پیغمبر میرسید، هر وقت، یعنی اون موقع 3 ساله بود، اون موقع 5 ساله بود، اون موقع 7 ساله بود، تا اون موقع 18 ساله شد، هر موقع خدمت پیغمبر میرسید، پیغمبر اول شخصیت عالم وجود، من الاولین و الاخرین، بلند میشد تمام قامت، میرفت به سمتش، خم میشد، دستاشو میبوسید، دستاشو میبوسید. نداره دیگه جایی پیغمبر دست کسی رو بوسیده باشه. اونی هم که بعضیا نقل میکنن دست یه کارگری رو بوسید، اون تو روایات شیعی نیست، اهل سنت نقل کردن. نداره که کسی پیغمبر دست کسی رو بوسیده باشه، فقط یک نفر، فقط یک نفر. اون یک نفر هم کسی بود که آخر عمرش موقع شهادتش 18 سالش بیشتر نشد، 18 سالش بیشتر نبود. ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلت القدر محمد فاطمه، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. سری و سیرترین توسل تو بین توسلات به خانم حضرت زهرا هست، که خانم حضرت زهرا به هر کدوم از بچه‌هاش به امام زمان بگه ردخور دیگه نداره که کارش رو راه بندازه. مادر جان چشم، از این جهت دست به دامن حضرت زهرا سلام علیها بشید. این بزرگوار روز آخر عمرش خودش بلند شد، بچه های کوچکش رو استحمام کرد. صدا خراب شد، اگر لطف بکنید صدا رو درستش بکنید. خود حضرت زهرا سلام الله علیها بچه هاش رو استحمام کرد، لباساشون رو تنشون کرد. به زینبش که اون موقع 4-5 سالش بیشتر نبود، وقتی رسید موهاشو شونه میکرد. من توی نقلی یه چیزی دیدم انقدر دلم سوخت. خانم حضرت زهرا خب روز آخر عمرش بود، خواست کارهای شخصی بچه‌هاشو دیگه آخر کار خودش بکنه. بعد از 75 روز یا 95 روز که افتاده بود، حالا بلند شده، این دست دیگه بالا نمی اومد که شونه بکنه سر زینبش رو. این طفل معصوم زینب با عظمت، با اینکه 4-5 سالش بیشتر نبود، سرش رو هی می آورد پایین که مادرش بتونه شونه بکنه که دستش بالا نمیاد اذیت نشه. اسما گفت خانم جان الحمدلله خیلی خوب شدید، امروز دارید کارا رو انجام میدید. گفت نه اسما، خواستم خودم امروز کارهای خونه و بچه ها رو انجام بدم. بعد از نماز مغرب بود، زینبین رو گذاشته بودن خونه یکی از اقوام، امام حسن و امام حسین هم رفته بودن مسجد، هیچ کی تو خونه نبود. امام صادق میفرمایید بعد از نماز مغرب، زمان شهادت مادرمون حضرت زهرا بود، حضرت زهرا به اسما گفتش که اسما از اتاق برو بیرون، بعد که اومدی اگر دیدی، اگر صدا زدی من رو، که به هر حال جوابت رو دادم، دادم، اگر جوابت رو ندادم علی رو صدا بزن تو مسجد، علی رو خبر بکنی. اسماء میگه من رفتم بیرون، دل تو دلم نبود که چه اتفاقی داره میفته، خودم میفهمیدم که عادی نیست، خودم میفهمیدم. میگه بعد از چند لحظه اومدم، دقایقی دیدم خانم یه پارچه رو رو سرشون کشیدن و خوابیدن. صدا زدم دختر رسول خدا، دختر بهترین خلق خدا، هرچی صدا زدم جواب، شروع کرد به سرش کوبیدن و افتادن رو بدن حضرت زهرا و گریه کردن. تو همین حال امام حسن و امام حسین از مسجد برگشته بودن. اسما مادرمون این موقعیش موقع نمیخوابید، این موقعیش موقع نمیخوابید. دیگه خودشون متوجه شدن از گریه‌ای که اسماء میکرد و هیچی نگفت، اومدن خودشونو انداختن رو مادر. امام حسن خودشو رو سینه مادرش انداخت، امام حسین رفت صورتشو کف پای مادرش گذاشت، گفت مادر جان با من حرف بزن قبل از اینکه قلبم بیسته، با من حرف بزن. اسماء گفت آقازاده ها برید باباتون علی رو خبر کنید بیان. اینا دویدن به سمت مسجد. امیرالمومنین علیه السلام بعد از نماز بود دیگه، تو مسجد بودن با اصحاب. اینا وقتی دویدن به مسجد رسیدن گفتن یا ابتا ماتت امنا، مادرمون مرد. به محض اینکه امیرالمومنین این خبر رو شنید، قشی علی وجهه، با صورت افتاد زمین. کسی زمین خوردن علی رو تا حالا ندیده بود، کسی زمین خوردنش رو ندید، حالا دیدم. وقتی که به هوشش آوردن میگفت به من العزا یا بنت محمد، دیگه خودمون رو به چه کسی تسلی بدیم، بعد از پیغمبر تو رو میدیدیم، یادگارش بودی. به سمت منزل رفت، راهی نبود بین مسجد تا منزل، چند مرتبه لباس بین پای امیرالمومنین گیر کرد، حالت زمین خوردن بهش دست داد. وقتی رسید کنار بستر زهراش رسید، دید این پارچه رو صورتش چشیده شده، شروع کرد صدا زدن. چند بار صدا زد جوابی نیومد. اون آخر با چشم اشکالود و زهرا جان من علی هستم. چشمان کمرمه حضرت زهرا باز شد، انگار روح برگشت، خدا هم به ناله مظلوم جواب میده، اونم مظلومی مثل امیرالمومنین علیه السلام. چشماش باز شد، وصیتاشو کرد، گفت یا ابوالحسن اگه معذور هستید از انجام وصیت‌های من به کس دیگری بگم. گفت خانم بفرمایید، که خانم شروع کرد وصیت‌هاش رو گفتن. علی جان تنهایی منو در شب غسل بده، کفنم کن، تنهایی دفنم بکن، ولا تعلم بهی احدا، احدی رو خبر نده. امیرالمومنین وقتی زهراش رو در قبر گذاشت انگار دو نفر رو دفن کرد، خودش هم رفت. لذا بعدها وقتی می اومد سر قبر زهراش میگفت زهرا جان، تو شبهای تنها می اومد سر قبر زهرا که هیچ کسی خبر نداشت، می اومد گریه میکرد، میگفت زهرا جان ابکی مخافت انت طول حیاتی، فقط گریم از اینه، قصم از اینه که زیاد عمرم طول بکشه تو این دنیا، دعا کن من نمونم دیگه تو این دنیا. خدایا به مظلومیت امیر المومنین، به مظلومیت حضرت زهرا قسمت میده، به ام الائمه و ابو الائمه که این دوتا رو آدم وقتی یادشون میفته، هر شیعه ای نسبت به این دوتا یه جور دیگری هست. خدایا به آبروی امیر المومنین و فاطمه زهرا، ما طاقت دوری از اونا رو نداریم تو دنیا و آخرت. یه عمر سنگشون رو به سینه زدیم، بعد از مرگ بارو ببرن یه جای دیگه بگن کاری نداره، امیرالمومنین با تو کاری نداره. خدایا به آبروی حضرت زهرا و امیرالمومنین، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی امیرالمومنین، نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعیان علی و اولاد علی قرار بده. به آبروی امیرالمومنین و فاطمه زهرا، خدایا همه فتنه ها، آشوب ها، همه فریب های شیاطین رو از هممون خصوصا جوانانمون برطرف بگردان. خدایا به آبروی حضرت زهرا و امیرالمومنین، شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، تو رو قرآن با تمام وجودتون از حضرت زهرا بخواید. خدایا شر وهابیت رو همشون رو بهشون برگردان. خدایا به آبروی حضرت زهرا قسمت میدیم، رهبر بزرگوارمون، فرزند حضرت زهرا، همه خادمین دین در هر لباسی که هستن بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا به آبروی حضرت زهرا گرفتاری ها رو از همه مسلمین، از همه مؤمنین هر جای جهان که هستن، خصوصا کشور امام زمان ایران برطرف بگردان. خدایا مجلس گرم کنای حضرت زهرا و بچه های حضرت زهرا نشستن، دستاشون به گدایی بلنده. خدایا به آبروی حضرت زهرا این دست ها رو ناامید برمگردن. به آبروی حضرت زهرا قسمت بدیم، خدایا مرزای اسلام رو تو نظر بگیرید، مریض هاتون رو در نظر بگیرید، از مریضه خونه امیرالمومنین میخواییم. خدایا به آبروی مریضه خونه امیرالمومنین، مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. به آبروی حضرت زهرا، امام راحلمون، شهدامون، ذوی الحقوق این جمع، پدر و مادرایی که الان منتظر بچه هاشون هستن تو عالم برزخ، از اینجا دعا براشون بره بالا. ذوی الحقوق بانی مجلس، خدایا همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. درود خدا بر همتون، صلوات عنایت بفرمایید.